بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در این ایام بهار انشاءالله قلبهای همه شما بهاری باشه. به همین مناسبت حکایتی از شیخ عطار انتخاب کردیم که ما را بیشتر با طبیعت آشنا بکنه، با خاک، با باد، با آب. انشاءالله زبان استاد بشنویم. خب استاد اجازه فرمایید یه متنی انتخاب شد از شیخ عطار از مصیبت نامش، تحت عنوان این که سالک آمد پیش خاک بارکش.
بله،
یا بارکش. گفت ای افکنده تیمارکش، هر کجا سریست در هر دو جهان، گر برون آری درون داری نهان. تو خمیر دست قدرت بوده ای، حامل اسرار فطرت بوده ای. تو ز چار ارکان به حق رکنی تو راست، اون چار ارکان آفرینش. نقد رکنی گر ز تو جوییم رواست، گرچه بار و رنج داری از برون، لیک بار گنج داری از درون. در کنارت گنج بینم صد هزار، با میان آران چه داری در کنار. هر کرا گنجی بود خاص غریب، دیگران را کی گذارد بی نصیب. چون تو میدانی که هستم راز جوی، سر گنج خیش با من باز گوی. بر دل مستم دری بگشای تو، سوی مقصودم رهی بنمای. پنجار بخوانیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب این هم قصه است مانند سایر قصه های شیخ عطار، بسیار عمیق و آموزنده. و همه این قصه هایی که در این کتابی که شما انتخاب کردید، قصه هایی است که اتفاق می افته در مواجهه سالک فکرت با یک موضوع. سالک این راه فکرته.
بله.
فکره. خوب اصلا آدمی هم به فکر آدمی است. سالک فکر، تو گویی که با همه موجودات عالم روبرو میشه و با اونها گفتگو میکنه و در این گفتگو چه اسراری که کشف میشه. حالا اینجا سالک فکرت سراغ شخص بارکش آمد و با خاک صحبت کرد. و خاک خب طبق هیئت بطلمیوسی قدیم و طبق علم طبیعی قدیم یکی از چهار عنصره. در قدیم این عالم رو از چهار عنصر مرکب می‌دونستن که این چهار عنصر خاک است و آب است و باد است و آتش. حالا امروز البته این مسئله به گونه دیگر است که خاک از عناصر دیگری، آب از عناصر دیگری، باد از عناصر دیگری، آتش هم عناصر. ما وارد این بحث نمیشیم. اما به طور اجمال در علوم طبیعیات قدیم عناصر چهارگانه به همین چهار عنصر اطلاق میشده که خاک و باد و آتش و آب بوده. اونجا سالک فکرت که در طریق سلوک خودش با همه موجودات حرف میزنه و گفتگو میکنه، اینجا با خاک صحبت میکنه و به خاک میگه خب تو یکی از ارکان اربعه هستی، ولی من میخوام با تو حرف بزنم و اسرار تو رو بفهمم. درسته که خاکی و خیلی زیر پایی و خیلی هم شاید به توهین شده متواضعی، چون خاک زیر پاس دیگه، مردم رو خاک راه میرن. شخصا وقت که بخوام تواضع رو تشبیه کنم یه فلانی خیلی خاکیه، یعنی خیلی متواضعه. خاک تواضع داره، زیر پاس دیگه. اما با همه این منزلت عنصری که داری و زیر پایی و خاکی، چندان ارزشی به اون معنی نداری، اسراری در دل تو هست که خیلی شگفت انگیزه. و من حالا میخوام با تو صحبت بکنم که تو اون اسرار رو یه قدر به من بگی که اسراری که در دل تو هست چی هست. اینجا شیخ عطار ضمن اینکه به صورت قصه داره اینو بیان میکنه، چقدر ناظر به آیات کریمه قرآنه و این مرد فرهیخته که واقعا مبانی فرهنگ اسلامی و معارف قرآنی در دستش بوده، به چه زیبایی داره با خاک حرف میزنه. میگه تو خمیره، اون شعر که خمیره بود،
تو خمیره دست قدرت،
خیلی حرف مهمه، تو خمیره دست قدرت بوده، خاکی اما خمیری هستی که در دست قدرت ازلی سرشته شدی،
حامل اسرار فطرت،
فطرت بوده. این اشاره به کجاست؟ اشاره به اون حدیث معروف خمرتو تینت آدم به یدیه اربعین سباها، که خداوند میگه که من خاک عالم، خاک آدم را، چون آدم از خاکه، تینت آدم، سرشتم، تخمیر کردم، خمیر یعنی سرشتم 40 روز. این که میگه تو خمیر دست قدرت بوده، خودش خیلی حرفه، درسته حال خاکی زیر پایی، اما خمیر دست قدرتی. و چون خمیر دست قدرتی، اسرار بی پایان در تو هست، اسرار بی پایانی که در درون این عنصر خاک پنهان است چیست؟ حالا کم کم شیخ عطار به اونها میرسه. اسرار بی پایانی که در دل خاک است، اسراری است که در درون انسانه، چون انسان از خاک آفریده شده. اگر انسان از خاک آفریده نشده بود و فقط در عز جبروت و ملکوت باقی مونده بود، حد اکثر یک فرشته بود. اما آیا اسراری که در درون انسان است بیشتر است یا اسراری که در یک فرشته است؟ بله، انسان کامل داره، یعنی حضرت خطبی مرتبه است. انبیا و اولیا انسانند، اینا از خاکند، بله، اونا هم از خاکند، فرق نمی کنه. اسراری که در درون این خاکی است که به دست قدرت سرشته شده، پایان نداره اون اسرار، برای که این مظهر جلال و جماله. ولی هیچ موجودی به طور کامل مظهر جلال و جمال نی، بعضی از موجودات مظهر جمالند فقط، بعضی از موجودات مظهر جلالند فقط، بعضی از موجودات مظهر یک صفت یا دو صفت از صفات خداوندند. تنها موجودی که مظهریت تام و کامل داره از همه صفات، لطف و قهر، جلال و جمال، همین انسان است که از این خاک سرشته شده. اینه که شیخ عطار اومده در این قصه با خاک گفتگو میکنه و میگه تو خاکی، اما من باید ببینم که اون اسراری که در دل تو نهفته است چیست. اسراری که در دل خاک است، همون اسراری است که در وجود انسان است، چون انسان از خاک آفریده شده است و البته به خاک هم دوباره فرو خواهد رفت. حالا بعدشو بخونیم، گفتگو خیلی جالبه. بله.
چون ز 4 ارکان به حق رکنی تو راست، نقد رکنی گر ز تو جوییم رواست. در کنارت گنج بینم 100,000، با میان آرون چه داری در کنار. اون بیان تو خمیر دست قدرت بوده ای، الان هم زمین خمیر دست قدرت الهی است. اینطور نیست که حالا خمیر کرد و تمام شده باشه،
هیچ وقت تمام نمیشه.
و آیت اللهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منه حبا و منه یاکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون.
ببینید آقای منصوری، این که میگه تو خمیر دست قدرت بوده ای، دست قدرت دست خداونده. تو به دست قدرت تخمیر خمیر شدی و از خمیر تو آدم به وجود آمد. این کلمه بودی به زمان گذشته اشاره داره، همطور شما الان اشاره فرمودید. کارهای خداوند درسته میگه کان الله، و خدا این کار رو انجام داد احسن. یا انجام میدهد. شما طبیعتاً افعالی که نسبت به خداوند میدی یا ماضیه یا مستقبله یا حال. خدا انجام داد، خدا انجام میدهد. یفعل ما یشا، یا مثلا جعل الله، کان الله، میگه کان الله، جعل الله، یا یفعل ما یشا، یفعل فعل مضارع یعنی در آینده. بله، خب ما همیشه با فعل صحبت میکنیم، با افعال، چه در انسان، چه در جماعت، چه در نبات و چه در مجرد و چه در مورد حق تعالی. ما با غیر فعل که نمیتونیم صحبت بکنیم، با فعل و اسم و حرف صحبت میکنیم. اصلا زبان ما از فعل و اسم و حرف تشکیل میشه. اما و فعلم به ذات مقرون به یکی از زمانهای ثلاثه است. هر فعلی به ذات در دستور زبان شما خوندید و میدانید، فعل به یکی از سه زمان مقرونه، یا فعل ماضیه که گذشته است،
یا
حال است، یا آینده که آینده. اما وقتی که فعل ما نسبت به خداوند میدیم و میگیم تو خمیر دست قدرت بوده ای، این معنیش اینه که فقط در زمان گذشته،
این نقلیه،
این ما داریم نقل
میکنیم، گذشته شروع شده ولی ادامه
اصلا نه. هر چیزی که منصوب به خداست گذشته و حال آینده نداره. برای خداوند گذشته و حال آینده بی‌معنی است و این خود یک مسئله مهمه. و اجازه بدید اینجا از ما خاک وارد زمان بشیم. حالا شما چون مسئله طرح کردین، ما از عالم خاک به مکان نزدیک‌تره، اجازه بدید وارد زمان بشیم. بله، این خاک است و خاک در مکانه و خمیره دست قدرت میگه بوده است. اما این بوده یعنی فقط در زمان گذشته بوده و حالا نیست و در آینده نخواهد بود. هر فعلی از افعال خداوند جاودانه و همیشگی است. مثلا شما میگی خلق الله العالم، خدا عالم را آفرید. اینو قبلا هم به این مناسبتی بحث کردیم. وقتی شما میگی خدا عالم را آفرید، یعنی در یک لحظه و در یک برهه از زمان و خلقت تمام شد. این حرف هم چنین نیست. خلقت به طور جاودان ادامه داره. خدا همیشه خالق است. خدا همیشه این خمیره، این خمیره خاک را سرشته می کند. یعنی این همی ادامه داره. کار خدا که تمام شدنی نیست. کار خدا ازلیست و ابدیست و خداوند فعال است. یعنی یک بار برای همیشه یک کار انجام نمیده. همیشه در کل یومن هو فیشه. یعنی همیشه دست خدا در کاره. بنابراین همین الان هم همینطوره.
لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟
لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ ماضی و مستقبل برای ماست. برای حق تعالی ماضی و مستقبل و حال ندارد، ورای زمانه. و این یکی از مسائل مهمه. اجازه بدین وارد این بحث بشیم کم و بیش به طور اجمال، که ما بدون زمان نمیتونیم فکر کنیم. ما هر چی که فکر کنیم در زمان می اندیشیم و حتی در مکان. این زمان و مکان دو پدیده شگفت انگیزی هستند که نزدیکترین امور به ماست. ما هم با زمان مانوسیم هم با مکان. ولی آیا حقیقت زمان چیست و حقیقت مکان چیست؟ بسیار دشواره. بعضی از بزرگان معتقدند که ببین مکان رو فکر کنم که من نشستم، مثلا این صندلی الان مکان منه و این صندلی الان روی کف این اتاقه، ما اینو مکان میدونیم. ولی درسته که صندلی مکان منه، ولی این کف اتاقم مکان صندلیه، ولی خود این اتاقم مکان داره. خود مکان اتاق خب زمینه. مکان زمین کجاست؟ زمینم در یه فضای، اون فضایی که فضای زمینه اون در کجاست؟ همطور بری به جایی نمیرسی. مکان این نیست که فقط حالا من اینجا نشستم و این هم در این حال مکانه. هم مکانه ولی هم گسترده است. گسترش مکان ما حد یقف نمیتونیم براش پیدا کنیم که کجا مکان تمام میشه. فضا میره تو فضا، اونجا که دیگه فضا نیست کجاست؟ مرز فضا و عدم فضا رو ما نمیتونیم بهش برسیم. همینطور مرز زمان، به بی زمانی ما نمیتونیم برسیم. این چنون گسترش داره فضا و زمان. هل در این حال میگه تو خمیر دست قدرت بوده ای. ما فکر کنیم در یه زمان ماضی، درست هم هست، ماضی هم هست، اما این ماضی با حال و استقبال دیگه فرق نداره، استمرار هم زمان، استمرار همیشگی است. بعضی از بزرگان گفتن که زمان و مکان یک امر درونیه. البته حالا این مسئله خود یه مسئله الان هم محل بحثه که زمانی امر ابژکتیوه، یعنی بیرون از منه یا درون منه. حالا مکان شاید بیشتر ابژکتیو باشه.
این که مولوی میگه از عدم ها سوی هستی ها روان، هست یارب کاروان در کاروان، میشه این عدم را همون بی نهایت گرفت؟
این عدمی که مولوی میگه
از یه لازمانی میان اینا.
بله، این عدمی که مولوی میگه این وجوده، عدم از عدم چیزی در نمیاد. از عدم یعنی همون استمراره. ببین خود استمرار زمان استمراره.
آفرین.
این استمرار تعاقب اجزاه. تعاقب یعنی چه؟ یعنی این لحظه که هست الان
ها،
یک لحظه قبل این لحظه نبوده. الان همین لحظه که من با شما صحبت کنم لحظه قبل صحبت نمی کردم. عدم به این معنی نسبیه و عدم مطلق که نداریم، که اون عدمی که میگه این استمرار زمانه، تعاقب استمرار پشت هم، این به این معنی عدمه، ولی از عدم وجود در نمیاد. خود این باز به شگفت‌انگیزی زمان برخورد میکنه. ببین
هست یارب کاروان در کاروان،
کاروان هم این استمراره، زمان متوقف نمیشه. یک لحظه نمیشه که زمان رو متوقف کرد. این استمرار کاروانن در کاروان که میگه مولانا، یعنی کار توقف در این استمرار نیست. این زمان هم چنون از ازل تا ابد استمرار داره، تعاقب داره، ولی ذات زمان هم تعاقبه، یک لحظه پس از لحظه، لحظه پس از لحظه. خب حالا آیا این زمان اصلا ابژکتیو، یه چیز بیرون از ذهن من، بیش از درون ماست یا نه؟ خود این یه بحث بسیار پیچیده فلسفی است. ما خیلی اینجا بحث فلسفیه خشک نمیخوایم بکنیم. بعضی معتقدن که زمان انفسیه، یعنی در درونه. اصلا زمان و وقت، وقت فکره. اصلا زمان در انسان تجربه میشه، انسان میتونه زمان رو تجربه کنه، هیچ موجود زمان رو تجربه نمیکنه. نه اینکه در زمانی، همه موجودات در زمانن. خروس سحری به وقت میخوانه، اون غریزه است، ولی زمان و تقویم نداره. عجیب اینه که خروس بدون تقویم میخونه، درست به وقت با میشه سحر میخونه.
گام سفید دم خروس سحری، دانی که چرا میکند
نوحه، یعنی که سفیدن دمیدن در آینه صبح، از عمر شب گذشت و تو بخ. این تفسیری که ما داریم میکنیم، خود خروس این پیغام رو نمیده، اون فقط به طور غریزه میخونه، ولی این پیغام رو ما داریم تفسیر میکنیم، نوای خروس رو. در واقع اون وقت حیوانات به طور غریزی وقت رو میشناسند، ولی آگاهانه وقت رو نمیشناسند، تقویم ندارند، ماضی و مستقبل رو خیلی تشخیص نمیدن. زمان فقط در درون انسان تجربه میشه و انسان است که زمان رو میشناسه و به همین جهت انسان است که تاریخ داره، هیچ موجودی تاریخ نداره، ما برای اشیاء تاریخ معین میکنیم. انسان بنابراین بعضی معتقدن که زمان انفسیه بیش از اینکه آفاقی باشه. یک قدیس مسیحی آگوستین گفته است که اون گفته، حالا به نظرم حرف بی اساسی نباشه، میگه که زمان انفسی است و از این جهت ما گذشته و حال و آینده رو میفهمیم، گذشته و آینده رو، که ما خاطرات داریم و آرزوها. خاطرات چون داریم، خاطرات ما معمولا به گذشته مربوط، ما چون خاطره داریم دیگه، خاطره همیشه به گذشته مربوطه. چون خاطره داریم گذشته را میفهمیم، نه چون گذشته هست خاطره داریم، چون خاطره داریم گذشته را میفهمیم. به همین دلیل حتی خاطرات ازلی هم گاهی داریم، هم عهد الست هم داریم،
خاطره ازلی،
اونم خاطره ازلی است. بله، چون خاطره داریم گذشته را میفهمیم از یک سو، از سوی دیگر آرزوها داریم، امید و آرزو داریم. چون امیدها و آرزوها داریم، آینده رو میفهمیم. اگر ما آرزو و امید نداشتیم، شاید معنی آینده را نمیفهمیدیم. حالا ببینیم آیا حیوانات آرزوها دارن مثل ما، امیدها دارن یا خاطره ها دارن، این خودش مسئله است. او تفسیرش اینه که زمان یه امر انفسی و درونی است، خاطرات ما گذشته رو برای ما معنی میکنه، آرزوها و امیدهای ما آینده رو برای معنی میکنه. اما مکان
اون معتقده شما از آگوستین قشنگتر بود چون زمان و مکان تو ظرف فکر ما هست.
آره.
انسان هم موجود بی نهایتیه، بنابراین زمان و مکان هم استمرار.
آره. اما مکان تو گویی یک بعد برونیه، یه امتداد برونیه. حالا عجیب اینه که این دوتا مسئله یه قدری کمتر روش بحث شده. دو فیلسوف هستند که رو زمان و مکان خیلی بحث کردن، ولی با تفاوت.
مثلا دو فیلسوف رو نگه دارین استاد، یه میان برنامه
بسیار خوب داشت.
خاموش این که بخواهد تو میروی، که بماند که برنهانه، که بی برگ ما ترانه ترانه جریفه بدون در آن کرانه ببین، از این جریفه بدون در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته، گذشته حریق شعله گوگردی بنفشه، چه زیباست چه زیباست چه زیباست چه زیباست. زمین تهیست زرندان، زمین تهیست زرندان، همین که عاشقان ترین نغمه را دوباره بخوانی، بخوان به نام گل صاف و عاشقانه، بخوان
استاد. فرمودید دو تا از بزرگان راجع به زمان و مکان نظر خاصی دارن.
بله بله، عرض بکنم حضورتون که فیلسوف معروف فرانسوی دکارت بیشتر با بُعد کار داره، یعنی انسان رو با مکان، بُعد مکانه دیگه، با بُعد مکان فکر، فکر رو با بُعد میسنجه، یعنی در درون فکرش که میگه میاندیشم پس هستم، در درون فکر با بُعد سر و کار داره، یعنی بیشتر به مکان، بُعد بیشتر مکانیه، سه بُعده. عجیب اینه که آدم هم به قشنگی سه بُعد رو میفهمه. حالا یه نکته اینجا من به ذهنم اومد به شما عرض کنم، این فهم سه بُعد برای انسان خودش از اسراره. ما هر جسمی رو سه تا بُعد براش میبینیم، میفهمیم، میفهمین هر جسمی سه بُعد نداره؟ بله. اما شما دقیق‌ترین دوربین‌ها رو، همین دوربین که الان داره ما رو میگیره، دوربین هم یه چشم داره دیگه، دوربین چند تا بُعد میگیره؟
الان چند بُعدی شده؟
چند بُعد شده؟ دو تا بُعد
میگیره.
دو بُعد میگیره. دوربین دو تا بُعد میگیره. ولی چشم ما اضافه بر چشم دوربین بُعد ژرفا رو هم میبینه. دوربین طول و عرض رو میگیره. اما چشم ما سه تا بُعد میبینه. حالا خود این سه بُعد فهمیدن که جسمانیه، دکارت فکر رو با بُعد مکانی ارتباط بیشتر میده. برعکس فیلسوف آلمانی هگل فکر رو با تاریخ و زمان ارتباط میده. اندیشه انسان در زمان تجلی پیدا میکنه، اون زمان براش مهمه و تاریخ. دکارت بُعد مکانی براش مهمه. هر دو مهمه، ولی حقیقتش اینه که هم زمان مهمه
و هم مکان
مهمه، و ما همواره در مکانیم و همواره در زمانیم. انسان بدون مکان هم نمیتونه زندگی کنه، انسان مأوا میخواد. ببینم انسان به ذات طالب یه مأواست. مأوا یعنی چی؟
استاد حالا ما نمیخوایم بحث زیاد فلسفی کنیم، اگه ما زمان و مکان ظرفش رو فکر بگیریم که درست هم هست دیگه، اون مکان دکارتی و زمان هگلی معنی پیدا نمی کنه، چون اون در حوزه تجربه میشه. ما زمان و مکان را تجربه میکنیم یا نه تو فکر ما؟
ببین زمان و مکان محسوس نیست، معقوله. خود زمان ما با هیچ یک از حواس پنجگانه درک نمی کنه. ما زمان را نمی بینیم، نه میشنویم، نه میچشیم، نه لمس میکنیم، نه میبوییم. ما پنج تا حس داریم دیگه. زمان با هیچ یک از حواس پنجگانه ما قابل ادراک نیست. زمان معقوله. و حتی مکان، امتداد یه فکره، امتداد چه؟ شما دست که میذاری روی چیزی، دست میذاری خب زبره شد حس میکنی. و مکان بوده. اینا با فکر ارتباط داره، هر دوشون با فکر ارتباط دارن. یعنی اگر فکر، به همین جهت درس کردم حیوانات شاید معنی زمان و مکان رو به صورتی که انسان میفهمه نمیفهمن، تو زمان و مکان زندگی میکنن، ولی به همین جهت تاریخ برای حیوان معنی نداره. به هر صورت زمان و مکان دو بُعد عجیب و غریب هستن که انسان هم در زمان زندگی میکنه چون تاریخ داره، هم در مکان مأوا میخواد، یه جایگاه میخواد. همین که شیخ عطار اینجا داره میگه و به گهواره تشبیه میکنه زمین رو، و تو آیات قرآن کریم هم هست که شیخ عطار هم از اونجا استفاده کرده. الم نجعل الارض مهادا. مهاد یعنی چی؟
گهواره.
یعنی این زمین گهواره است، ما یه طفلی هستیم که در این گهواره باید بزرگ بشیم. طفل در گهواره میخوابد و بزرگ میشه. این زمین در این حال حرکت زمین هم توش هست، از این مهاد میشه بفهمید، حرکت زمین هم میشه فهمید. حالا قدما نفهمیده بودند، خب اشتباه کرده بودند. این زمین گهواره است، مکان ماست، و طفل بودن ما در این گهواره خیلی مهمه که شیخ داره اشاره میکنه. یعنی ما استکمالمون در اینجاست،
در خود.
در ما اگر در این عالم نمی آمدیم به کمال نمی رسیدیم. توجه فرمون، باید حد اعلای کمالی که می توانیم بهش دسترسی پیدا کنیم در همین جا کوشش کنیم، در همین گهواره.
استاد یه سوالی مهمی هست، می خوایم راجع به بهار. بهار هم بعد زمستانه، هم مفهوم زمانی داره، بعد زمستان میاد، هم مفهوم مکانی داره، در طبیعت تجلی.
دقیقاً.
یعنی بهار یه واژه است حقیقی که درش هم زمان جمع هم مکان.
درسته.
اینی که زیبایی بهار به همینه که حقیقت انفسی زمان و مکان رو در خودش جمع کرده.
دقیقا همینطوری که فرمودیم، بهار تجلی هم زمان هم مکانه. اولا از نظر زمانی در یک فصل، در یک برهه از زمانی که اعتداله، هم سرما رفته، فصل زمستان گذشته، دیگه اون خشونت و برودت و سرما نیست، هم گرمای شدید نیست، در اعتدال ربیعه، هم در مکانی که درخت‌ها سبز شده، گل‌ها شکفته شده، این هم جنبه مکانی داره دیگه. یعنی در واقع هر دو با هم هماهنگ شدن. ما تجلی زمان و مکان رو
در بهار می‌بینیم،
در بهار و قشنگی می‌بینیم. ولی همه اینها اگر بدون فکر باشه، باید فکرمون هم بهاری باشه. توجه بفرمایید، ما زمان و مکان رو با فکر ارتباط دادیم. اگر تعقل و تفکر نباشه،
بهار فکره دیگه،
بهار فکره،
زمان و مکان با خودش جمع،
اصلا وقت وقت فکره. اونجا که فکر بهاره، بهاره. اگر ببینم اگر کسی دارای تفکر نباشد، فصل بهار براش معنی داره؟ اگر هیچ اندیشه نداشته باشه، فصل بهار براش معنی داره؟ هیچ معنی نداره. بهار و همه فصول، اصلا زمان و مکان گفتیم، در فکر معنی پیدا میکنه. بنابراین وقتی فکر انسانم بهاری باشه، وقت معنی بهار رو بهتر میتونه بفهمه. و به هر صورت ارتباط
بهار معنی تحول و نو شدن و حرکت میده.
دقیقاً.
و این بهار در واقع نمادی از اونه.
دقیقاً.
از زمان بگذر، یعنی از زمستان عبور کن.
بله.
در مکانی نو پا بگذار، یعنی طبیعت تازه‌ای برای خودت بگذار.
بله.
میشه هم حرکت فکر.
و همون که از اوگوستین نقل کردیم که هم خاطرات درش زنده است، هم امیدها. ببین زمان گذشتش خاطراته، آیندهش امیدهاست. شما در فصل بهار هم خاطرات زمستان رو به یاد میاری و هم امید تابستان رو داری. یعنی در واقع هر دو حالت زنده است، هم با خاطرات دلخوشی و هم با امیدها سرگرمی. در واقع مظهر دو حالت خاطره و امید برای انسان، بهار. و در مکانش هم که سبزه و گل و شکوفایی و این هاست، یعنی یه تجلیه. وقت اگر انسان درونش هم بهار باشه، اون اعتدال، اون اعتدال در درون انسان مطابق باشه، این اعتدال به درون. اگر انسان درونش زمستانی باشه، خیلی فصل بهار رو حس نمی کنه متاسفانه. و این هماهنگی برون و درون که خیلی مسئله مهمی است، که انسان اگر درون و برونش هماهنگ شد، اون وقت این اعتدال پیدا میشه. به طور کلی درک زمان، که حالا یکیش هم درک بهاره، خیلی برای انسان مهمه. اساساً بعضی معتقدن که قبلا هم عرض کردم که انسان است که میتونه زمان رو و تاریخ رو به درستی درک کنه. ببین چون انسان، بعضی اینجوری فکر کردن، چون انسان روایتگره، انسان قصه گوست، تنها انسانی که میتونه قصه بگه، هیچ موجودی نمیتونه قصه بگه. شما یه موجودی میشناسی که بتونه قصه بگه؟
ده.
ها؟ خیلی. هیچ حیوانی قصه بلده بگه؟
نه خیلی.
هیچ موجودی میشناسی که بتونه خودش روایت کنه؟ خودش روایت کنه، شرح حالش خودش بگه؟ نمیتونه بگه. انسان یه موجود قصه گوست و یه موجود روایتگر. و هنگاهی که میخواد قصه بگه و هنگاهی که میخواد روایت کنه، هر روایتی و هر قصه ای اول داره و آخر داره. شما قصه ای داری که اول آخر نداشته باشه؟ قصه ای که نه اول داشته باشه نه آخر قصه است؟
ماجرای من معشوق مرا پایان نیست.
اون ماجراست، اون قصه نی. اون میخواد بگه سخت بوده، ولی قصه
آغاز ندارد نپذیرد.
آره، اون قصه نیست. قصه چیزی است که یه آغازی داره،
بله،
و یک وسطی داره و یه انجام، یه پایانی. روایت هم همینطوره. شما چیزی که روایت میکنی، از آغاز و وسط و پایان روایت میکنی. چون شما روایتگری و قصه گویی و خودت میخوای روایت کنی و درون خودت روایت بکنی، زمان میشناسی. در واقع زمان تجلی درک قصه گویی ماست، درک روایتگری ماست. حالا روایتگری از قصه گویی عمیق‌تره. یه وقت قصه ما میگیم، اصلا اون قصه هم بیان حال آدمی است. یه وقت خود رو روایت میکنیم، روایت کرد. چه کسی میتونه خودش رو روایت کردن؟ وقتی ممکنه انجام بشه که انسان بتونه خودش فاصله بگیره. شما وقت خودت میتونه روایت کنی که خودت زیر ذره بین خودت بگذاری،
که رعایت کنی،
که رعایت کنی و خودت رو از بیرون خودت رو ببینی. شما وقتی میخوای خودت روایت کنی باید خودت ببینی.
بله.
شما کی میتونی خودت ببینی؟ خب هم بیننده ای هم بی هم دیده شده
کننده.
هم بیننده ای هم دیده شده. حالا اگه از شما بپرسم شما بیننده یا دیده شده، جواب شما چیه؟
میگم هم دیده شده هم بیننده.
آیا چشم میتونه خودشو ببینه؟ خود چشم شما خودشو میبینه؟
نه خیر.
ولی بیننده هست، بسیار خودشو نمیبینه.
چون فکر من میبینه.
فکر این کارو میتونه بکنه. خود چشم شما بیننده است، اما خود چشم شما خودشو نمیتونه ببینه. از چشمت بپرس خودتو میبینی یا نه؟ نمیتونه خودشو ببینه. مگر که تو آینه، ولی چشم خودشو نمیبینه. خب چطور میشد که انسان هم بیننده باشد هم دیده شده؟ وقتی که بتونه از خودش فاصله بگیره، و وقتی که انسان بتونه از خودش فاصله بگیره میتونه خودشو روایت کنه، و این از ویژگی های انسانه. هیچ موجودی نمیتونه از خودش فاصله بگیره. این حرف خیلی مهمی ها. تنها موجودی که میتونه از خودش فاصله بگیره انسانه. به همین جهت میتونه خودشو روایت کنه و به همین جهت میتونه خودشو انتقاد کنه. توجه بفرمایید. انسان چون میتواند از خود فاصله بگیرد و میتواند خودش را ببیند و خودش هم بیننده باشد هم دیده شده، میتواند نقادی از خود بکند. هیچ حیوانی نمیتونه از خودش نقد کنه. آدم جاهل هم نمیتونه از خودشو نقد کنن. آدمی که نادانه و جهل مرکب داره میتونه خودشو نقادی کنه؟
نه.
ای با خودشو میتونه ببینه؟ تنها موجودی که میتواند خود را نقد کند و عیب خود را ببیند انسان است، و این قدرت نقادی در خود و عیب خود را دیدن از اینجا ناشی میشود که انسان میتونه از خودش فاصله بگیره، و چون از خودش فاصله بگیره خودش روایت میکنه و در این روایتگری میتونه خوبی هاشو ببینه و میتونه بدی هاشو ببینه. این خیلی حرف مهم است.
رعایت و روایت و حکایت.
حکایت
مثلثه
همینطوره.
رعایت و روایت و
حکایت.
استاد، نکته که هست در ایجاد بهار، خب آسمان هم دخیله، ابر میاره، بعد باد هم دخیله، نسیم خوش میاره و ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی. اما چرا ما بیشتر به زمین توجه میکنیم؟ که اینجا هم شیخ عطار داره به زمین بیشتر توجه میکنه و راز و اسرار رو در دل زمین قرار میده. خیلی نکته مهمیه، در حالی که زمین تو دسترس ما، از زیر پای ما.
درسته.
و ما هر چه آلودگی داریم و کثافات زندگیمون هم مثلا تو تاقچه نمیذاریم، تو فرش نمیذاریم، تو زمین میندازیم، تو زمین، در حالی که همه اسرار آفرینش در دل این زمین. این راز آلود بودن زمین خودش نکته مهمیه. تا ما میگیم بهار، همه چشما زمین رو نگاه میکنه، اصلا هیچی نمیگه آسمان هم بهار آورده. میخوام این نکته رو به نظر من ببخشید، شیخ عطار میخواد بیان بکنه که زمین شبیه قلب همون سالکه که حضرت عالی فرمودید، که هر کی راز دارد بلون که بیان نکند همه رو به دنبال خودش میکشه. اگر اجازه بدید چند بیت از این چیزو بخونم.
بله.
که اینو توضیح بفرمایید. می‌فرماید که هر کرا گنجی بود، اصلا گنج میدانه این راز را، خاص غریب دیگران را کی گذارد بی نصیب. این غریب به معنی بیگانه مثلا. چون تو میدانی که هستم راز جوی، سر گنج خیش با من بازگوی. یعنی هم انسان باید راز جو باشه که راز رو بهش بگن، یعنی یه شرطش اینه. زین سخن چون خاک راه آگاه شد، باد در کف همچو خاک راه شد. خیلی.
بله، اتفاقا این سوال خوبی رو مطرح کردید، ولی شیخ عطار در همون ابیات اولی در واقع پاسخ به پرسش شما رو داده. سالک فکرت وقتی داره با خاک صحبت میکنه میگه تو یکی از ارکانی، یکی از عناصر چهارگانه، اما عنصری هستی که نقش بیشتری از سایر عناصر داره. حالا من میخوام با تو صحبت کنم. خب میتونست با باد صحبت کنه، میتونست با آب، ولی اینجا الان با خاک صحبت. میخواد بگه تو یه عنصری هستی که یه نقش مهمتری رو ایفا میکنی، برای اینکه گنجی در دل داری. این عناصر با هم مربوطن، هیچ کدومشون بدون دیگری نیستند. خاک، باد، آب، آتش. آب بدون خاک نیست، خاک بدون آب نیست، و هر دو اینا بدون باد نیستند و هیچ کدوم اینا بدون آتش نیستند. همه اینا با هم هستند، اصلا جدا از هم نیستند، ولی در این یعنی عملا از هم جدا نیستند، گرچه ماهیتاً و جوهراً از هم جدا. میخواد بگه که اون گنج پنهان در درون توئه، یعنی اون گنج در دل باد نی، اون گنج پنهان در درون خاکه. میخواد نقش عنصری خاک رو بیشتر کنه از سایر عناصر، یعنی این تو از این چهار عنصر نقش تو بیشتره، تو در درون گنج داری، چون خود انسانم از خاکه. خداوند میگه انسان رو ما از خاک آفریدیم، نمیگه که از باد آفریدیم،
آتش آفریدیم.
شیطان میگه از آتش، شیطان از آتشه، اما انسان از خاکه. اون آیه شریف، بله، این عنصر یه شرافتی داره بر سایر انسان. در واقع عطار میدونه فکر اسلامی داره، بیشتر ناظر به آیات کریمه قرآنه، چون در بین این چهار عنصر، این چهار عنصر هر چهار تا در ما هست، اما بیشتر خداوند گفته ما انسان رو از خاک آفریدیم.
خلقناکم من تین،
من تین، بله،
تین لازم هم داره،
بله، حالا اون اقسام تینه دیگه. اما چون انسان از خاک آفریده شده و در دل همین خاک است، یعنی بدن انسان از خاکه، اما در درون همین بدن است که روح انسان پرورش پیدا میکنه و تعالی پیدا میکنه. روح انسان هم از همین بدنه، اگر بدن نبود که نفس انسان تکامل پیدا نمیکرد که. حالا اینجا دوباره بحث است که آیا نفس تعلق گرفت به این خاک بدن یا نه، اصلا در اثر حرکت جوهری و تکامل همین بدن که خاکه، خود این بدن که خاکه با حرکت جوهری و تکاملیش به نفس میرسه و تجسمش به تروح تبدیل میشه، یعنی از تجسم به تروح و روحانیت میرسه. بنابراین اون گنج پنهانی که در دل این خاکه، که خاک همین بدن است، همون روحه و اون گنجینه اسرار الهی است که کنز پنهانه. بله، از این جهت است که این عنصر انتخاب کرد شیخ عطار.
حالا زمین داره خودشو معرفی میکنه،
بله،
که گفت من گهواره باشم در جهان، علم نجعل الارض
مهادا،
پرورشگاه هم برای کودکان. همونطور که پرورشگاه کودکان تربیت میده، من انسانها رو تربیت میکنم. اولم از خاک ره برداشتم، پس چو خاکم خاکسار انگاشتم. دوم این که صفت خاکساری رو،
یعنی من ناچیز گرفتند، خاکسارند باشن، یعنی من ناچیز گرفتند،
خاکسارم کردن. آره. خاکساری معنی ناچیزیه،
یعنی همین خاکساری، یعنی ناچیز، من خاکم برم ناچیز گرفتند.
بله، اون چه بر من رفت از ظلم و فساد، شاهد آنم تا روز معاد.
همین میخواد با اینکه من میخواد بگه با اینکه من نقش مهمی دارم، من رو نادیده گرفتند، خاکسارن پنداشتن منو، و من در واقع میخواد بگه من ظلم شده، اون مقام من شناخته نشده، اون چنانی که من هستم مردم من رو نشناختن، ولی من شاهد این ظلم هایی که به من شده،
یعنی من تاریخم دیگه، آره، بایگانی،
آره،
انسان ها هستم.
ضمناً اشاره باز این، همه اینا اشاره به آیات قرآنه، اشاره به این آیه کریم است که خداوند میگه که ما انسان در زمین فساد میکنه،
زهر
الفساد فی البر و البحر، و بعدم ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها
و یسفک الدماء،
گفت که خداوند گفت من در زمین، یعنی جاعل فی الارض خلیفه، کلمه ارض به کار برد، وقتی خداوند فرمود یعنی جاعل فی الارض خلیفه، زمین، ملائکه از زمین فهمیدن، اصلا شاید ملائکه فکر چنین پنداشتن که زمین محل فساده، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، این کلمه و یسفک الدماء، یعنی در زمین، یعنی زمین چنین پنداشته شد که جای سفک دماء و خونریزی و شرارت و ایناست. اینه که داره زمین ناله میکنه که اینجور درباره من پنداشته شد که اینجا محل فساد، سفک دماء،
مردگانشون رو تو من در،
آره، همه اینا هم هست،
مردگان را جمله در من مینهند، مرگ را زررین تن می نهند.
ببین در این حال یه جمله در اینجا هست در اون شعر عطار که خیلی مهمه، زمین ضمن اینکه داره گله میکنه که من با این عظمت که دارم این نسبت ها رو به من دادند و به من ظلم شده، میگه من تا آخرم شاهد این جریان ها هستم. یعنی در زمین همیشه فساد هست، یعنی متاسفانه این ظلم و فساد در زمین همیشه هست. میگه شاهدم. بیمونشه بیتو بخونید. بله ببین چقدر از آیات استفاده کرده.
اون چه بر من رفت از ظلم و فساد، شاهد آنم تا روز معاد.
تا روز معاد.
بله. مردگان را جمله در من مینهند، مرگ را زرین تهمتن مینهند. بله. من میان مردگانم بیخبر، کی مرا از زندگی باشد اثر. زندگی کی یابی از من، زندگی کی یابی از مرد دلی. زنده در من شو که یابی حاصلی.
همین.
حالا داره خودشون معرفی میکنه.
آره آره آره.
این تصوری که از من دارید این نیستم. حالا بله. کیم رو انشالله بذاریم در جلسه بعد، چون وقت جلسه به اتمام رسید. اما خلاص این که بهار رمزآلودترین ارکان اون چهار رکن آفرینشه و تجلی بهار هم در طبیعت، یعنی در زمینه، و اثار پنهانی در دلش هست که بیان میکنه. خلاصه سخن که بهار همون وقت تبلور عقل انسانی است که باید نو بشه و نوزایی داشته باشه. بسیار خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شما. این وقت خوش حافظ بهار میدونه. کس را وقوف نیست
که انجام,
کار چیست. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما بهاریان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.